بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. معمولا طبق سنوات گذشته هر روز یک حدیثی به عنوان تیمن و تبرک بحث و چون تمام مباحث برای اینه که ما در محضر آیات و روایات قرار بگیریم، حدیثی که امروز محضرتون تقدیم میشه آل حضرت متعلق به حضرت امام عسکری علیه السلام، شخصیتی که اگر از من طلبه بپرسید هنر حضرت امام عسکری علیه السلام چه بود، عرض میکنم هنر حضرت این بود که امت اسلام را از حضور به غیبت بردن. آوردن از غیبت به حضور خیلی هنر نیست، اما امتی را عبور دادن از حضور به غیبت هنر خاص می طلبه و این خصوصیت امامت این بزرگواره و یکی از خصلت‌های دیگری که در زندگی ایشون این انسان 250 ساله مقام معظم رهبری رو مطالعه بفرمایید، به جوان‌ها هم توصیه کنید بخونن، به شخصیتی مثل مقام معظم رهبری برداشت‌های تاریخی روان و سلیس و با دقتی داره نسبت به ائمه. حضرت امام عسکری علیه السلام هنر دیگری که انجام دادن این بود که دارالوکاله و دارالولایه و ولایت فقیه رو نهادینه کردن، یعنی که از کسانی هستند که عنوان سلام علیکم عنوان نمایندگی و نمایندگان شخصیت امام معصوم علیه السلام دست حضرت امام عسکری علیه السلام نهادینه شد و این هنر حضرت امام عسکری علیه السلام و برای نهادینه کردن این دو مطلب مهم که عبور مردم از حضور به غیبت و عبور مردم از شخص واحدی به شخصیاتی که برمی گردد به یک شخص، کاری که انجام دادن این بود که کرامات عجیب و غریبی از ایشون صادر شده. اگر ذهنم اشتباه نکنه دو امام هستن خیلی از ایشون کرامت زیاد صادر شده، یکی حضرت جواد الائمه علیه السلام و یکی دیگر حضرت امام عسکری علیه السلام. و باز اگر ذهنم اشتباه نکنه ظاهراً کمترین دوره امامت رو هم حضرت امام عسکری علیه السلام داشته و این چه سرویس که کمترین دوره امامت بله منتهی میشه به بیشترین دوره امامت. میتونیم بگیم هر مجملی مفصلی داره و هر علم تفصیلی علم اجمالی داره و علم تفصیلی و علم اجمالی در اصول علم اجمالی نقص است و علم تفصیلی کمال است، اما در علوم معرفتی عکسه، علم تفصیلی نقص است و علم اجمالی کمال است. لذا در طبق این مطلب بقیت الله، بقیت الله یعنی باقی مونده حضرت حق، میشه وجه اللهی که آینه تمام نمای اسماء الهی. رضا باید بیشترین امامت رو داشته باشه، رضا باید بیشترین مصائب رو داشته باشه و بیشترین مشکلات رو داشته باشه. و الان ما به حمد الله رب العالمین در دوره امامت این امام بزرگوار هستیم و برای ارتباط با ایشون هم برنامه ریزی کنیم. حالا حدیثی که میخوام محضرتون عرض کنم از این امام بزرگوار، در اولین جلسه‌ای که شروع سال تحصیلیه و انشالله مبارکتون باشه، ماه مبارک ربیع هم هست، ماه مبارک ربیع متعلق به امام عسکری و وجود نازنین حضرت امام زمان اوائلش هست و اواسط و اواخرش هم متعلق میشه به حضرت رسول مکرم اسلام و حضرت امام صادق امام حقایق علیه السلام. فرمایش امام عسکری اینه، انشالله برای این یه برنامه ریزی داشته باشیم. اولا خطاب به خودم میکنم، انشالله که ما هم مثل شما در این برنامه ریزی با همدیگه شریک باشیم. حضرت امام عسکری علیه السلام اینطوری فرمودن: ان الوصول الالله سفرون لا یدرک الا به امتطاع لیل، الا به امتطاع لیل. تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، آدرس حدیث رو دستانه نیاوردم، انشاءالله لازم بود خدمتتون میارم. در مجامع روایی هست، در بهار هست، در تحف العقول هست، در کتاب هایی که کلمات حضرت امام عسکری علیه السلام رو جمع کردن، در موسوعه امام عسکری علیه السلام حدیث هست. اشاره ترجمه حدیث این میشه که رسیدن به حضرت حق یک سفره. سفر یعنی انتقال از نقطه‌ای به نقطه دیگر، حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر. رسیدن به حضرت حق یک سفری است که لا یدرک، این سفر تحقق پیدا نمی کنه الا به امتطاع الله، مگر به این که آدم مرکب شب را سوار بشود. عجیبه، به امتطاع الله، امتطاع الله متیه یعنی مرکب، مگر این که مرکب شب داشته باشد. خیلی عجیبه. حضرت برای سیر کمالات شب رو مطرح می کنه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى و من اللیل فتحجر. اصلا می دونید که شب آغاز حرکت کمالی انسانه. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و من اللیل فتحجر. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. قدس الله نفسه و زکیه، جانم به قربانش، حضرت علامه حسنزاده روحی له الفدا، ایشون بارها می فرمودن آقا جان من، آقا جان من، شب داشته باشید، سحر داشته باشید. من عرض می کنم عزیزان من، اگر می خواهید به نتیجه برسید سحر داشته باشید. و بل اسحار هم یستغفرون. در یه فقره از الهی نامه عرض کردیم، الهی از انسان سر می رود اما سحر و سحر نمی رود. سحر و سحر با هر دوه، با هی دو چشم یعنی بیداری، با هی دیگر یعنی لحظه خاص بیداری، یعنی سحر اصطلاحی. اگر می خواهید به نتیجه برسید عزیزان من، برنامه علمی داشته باشید و برنامه شب و سیر و سلوکی داشته باشید. که رسیدن به کمالات منشأ شب است، شب است، شب است. اگر معراج در شب تحقق پیدا می‌کند، معناش اینه که هر برکتی هست در شب. الانم که خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی ایشون می‌فرمودند شب‌ها که طولانی می‌شود بهار اولیای الهی، شبها که طولانی می شود بهار اولیای الهی. الان دیگه ما در بهار اولیای الهی قرار گرفتیم، شبها داره طولانی میشه و طولانی تر. برنامه ریزی بکنیم. و چند توصیه رو محضرتون دارم در این اول سال تحصیلی. یک، همونطور که در درس تفسیر در جلسه قبل محضر عزیزانی که تشریف داشتن عرض کردم، برای قرآن برنامه ریزی خاص داشته باشید، برای قرآن برنامه ریزی خاص داشته باشید. قرائت، تلاوت، تدبر، تفکر و انشاءالله سیر عملی برای آیات الهی. چون خداوند آیات فرستاده است، آیات از من و شما تحویل میگیره. اینو بدونید، خداوند آیات فرستاده، آیات هم تحویل میگیره. هر کس دستش از این آیات پرتر باشد، توفیقش و موفقیتش بیشتره. یعنی فردای قیامت به من و شما نمیگن چقدر فقه خوندی، چقدر تفسیر خوندی، چقدر عرفان خوندی، چقدر علوم دیگه خوندی، اما فردای قیامت میگن چقدر با آیات هشت و نشت داشتی. یعنی اونا مقدمه این کاره. فقه ما، تفسیر ما، اصول، همه اینایی که الان در حوزه داریم میخونیم، همه اینا مقدمه این کاره. ذل مقدمه ما قرآنه، ذل مقدمه ما قرآنه. اگر خدای نخواسته فقیه بشید، عارف بشید، اما دست به آیات الهی دراز نکرده باشید، دستتون نعوذ بالله بسیار خالی خالی. لذا از همین الان برنامه ریزی برای قرآنتون داشته باشید. حتما حتما و حتما ماهی ختم قرآن رو انجام بدید. برنامه ریزی بکنید، روزی یه جزء رو بخونید، بعضی از سوره های منتخب رو بخونید. سال براتون خاطره نقل کنم، این خاطره های شیرینه. سال 60 در محضر حضرت استادم قدس الله نفسه و زکیه بودم، ایشون فرمودن آقا 40 سال است من سوره مبارکه واقعا شبا ترک نشده. خیلی عجیبه. سال 60، سال 60 ایشون فرمودن 40 سال است سوره مبارکه واقعی من ترک نشده. سنگین این خاطره رو براتون نقل کنم. در ایام رحلت ایشون که سالگرد رحلت ایشون هم تازه رد شد، در ایام رحلت ایشون شبی که در ایران در محضر جنازه مطهر و بدن مطهرشون بودیم که روز میخواستیم تلقین و نماز بر بدن ایشون بخونیم و بدن رو دفن بکنیم، شب در یک اتاقی که بله 3 در 4 هم نبود، کوچکتر بود، هم اتاق کار ایشون بود هم اتاق استراحت ایشون بود، در اون اتاق خانواده محترم ایشون ما رو بیاد خاطرات حضرت استاد ما اونجا بودیم که بعضی از عزیزی هم گلان در درس هستن بودیم. بله الحمدلله رب العالمین. نگاه کردم دیدم کتاب های دم دستی ایشون چه کتاب هایی خیلی زیبا. سلام، یه فهرستی از کتابای دم دستی ایشون برداشتیم، ان شاءالله دفتر دوم از خاطرات ایشون رو اختصاص دادم به خاطرات همون شب و همون اوضاع و احوال که واقعا خاطرات سیر سلوکی عجیبیه. دیدم بهار بود، نوشته های خود ایشون بود، قرآنی و 2 تا جلد قرآن و مفاتیح رو ایشون بالای این قفسه گذاشته بودن، یکی قرآن به ترجمه فرانسه بود، دیگه قرآن همین قرآن های معمولی بود، و بعد مفاتیحشون مفاتیح. اما مفاتیح رو برداشتیم ببینیم که ایشون چه دعاهایی رو میخوندن و توصیه میکردن، یا خودشون بود حالات بزرگان بزرگه دیگه. اینی که مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی و دامت برکات رو برایشون فرمودن عالم ربانی و سالک توحیدی معناشین. مفاتیحشون رو برداشتیم. من یکی از کرامتهایشون همینو میبینم که مفاتیح رو که من باز کردم دیدم علامتی گذاشتن، نماز میت رو، تلقین میت رو کاغذ گذاشته بودن و حتی با مدادشون هم تکبیرها چطوری خونده بشه اینا رو علامت گذاشته بودن که با طبق همانی که خود ایشون فرموده بودن با تلقین ایشون و مراسم کفن و دفن ایشون رو انجام دادیم که رب به انعم تفضیل. و محضرتون عرض میکنم عزیزان من، اولیای الهی تعلیم و تعلمشون منحصر به این دنیا نیست، به این دنیا نیست. یعنی اگر با کسی انس گرفتید، با کسی معنوس شدید، ارتباط علمی و عملی برقرار شد، بدانید که هر دو هستید که هستید، هستید که هستید. حالا من انشاءالله در بعضی از این صبح بعضی از خاطره های بعد از رحلت ایشون رو محضرتون عرض خواهم کرد. دیدم که ایشون چگونگی نماز میت و تلقین و اینها رو علامت زدن. و یه چیزی که در اولین جلسه عرض میکنم که از امروز بخوانید این دعا را، دعاهای متعددی رو ایشون علامت گذاری کرده بودن و نشان گذاری کرده بودن و میخوندن، اما یکی از دعاهایی که ایشون انقدر خونده بودن که عزیزان من این برگه مفاتیح ایشون رنگش تغییر کرده بود و حتی جای انگشتان مبارکشون که ورق میزدن روی این برگهای مفاتیح ایشون باقی مونده بود. دعای شریف عشرات، دعای شریف عشرات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دعای عشرات. حالا چرا دعای عشرات میگن؟ چون حدود 18 فقره و فراز 10 مرتبه 10 مرتبه تکرار میشه، بهش میگن دعای عشرات، دعای عشرات. اگر قرار باشه بگم دعای عشرات رو در یه جمله برای شما معرفی بکنم، دعای عشرات را کسی میخواند، در این جمله تأمل بکنید و این جمله اخلاقی و معرفتی اولین روز شروع جلسه درس و بحثمون باشه، کسی دعای عشرات را میخواند که در مقام رضای کامل است. مقام رضا دو تا معنا داره، دو مرحله داره: یک، خدا از انسان راضی باشد; دو، انسان از خدا راضی باشد. و عجیب اینه که انسان از خدا راضی باشد مرحله دوم است، نه مرحله اول. انسان از خدا راضی باشد به جایی برسد که به تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام دیگه ارائی به قسم که راضیان و قانا، هرچی که دادی من خوشحال بو هستم، مثل مقام حضرت امام رضا علیه السلام. بعدیشون بارهای جمله رو می فرمودن آقا جان من، اگر قرار بود تقسیم میکردن از این بیشتر قسمت ما نمیشد. بارهای جمله رو از زبان مبارکشون فهمیده بودم که اگر قرار میشد تقسیم میکردن از این بیشتر قسمت ما نمیشد. در یه فراز و فقره، نمیدونم دفتر پنجم یا ششم، در الهی نامه عرض کردم: الهی، در قسمت آباد وجود بیشتر از این قسمت ما نبود، یا ابد قاسم مدد، یا ابد قاسم مدد، راضی باشید به مقدرات الهی. و الان روبروی حضرتی نزدیکترین جا به محضر حضرت معصوم سلام الله علیها هستیم، در فیضیه هستیم، در مرکز فیض هستیم، الحمدلله رب العالمین، رب انعم تفضیل. همین که الان من و شما در این روزها در اینجا قرار گرفتیم، خیلی ها الان آرزو دارن قوم باشن، خیلی ها آرزو دارن در محضر حضرت باشن، خیلی ها آرزو دارن در محضر آیات و روایات باشن. اینی که من و شما انتخاب شدیم جای شکر شدنه. ببینید چقدر خدا روزی کرده. الحمدلله رب العالمین. برنامه ریزی کنید برای حالاتتون، با دعاها محشور باشید عزیزان من. من الان که در محضر شما هستم افرادی رو میشناسم، روحانی هم نیستن، اما هر یک ماه دو ماه قرآن و مفاتیح ایشون دیگه غیر قابل استفاده هست. گزاف عرض نمی کنم، هر یک ماه دو ماه مفاتیح و قرآن ایشون باید عوض بشه. یعنی انقدر خونده میشه که دیگه قابل استفاده نی. اینا فردا حجت برای من و شما است. فردای قیامت اینا رو میارن. من و شما هم که روحانی هستیم، طلبه هستیم، استاد هستیم، معلم هستیم، متعلم هستیم، اینا رو میارن. یعنی ببین اینا چقدر قرآن میخونن، شما چقدر میخونن؟ چرا خودتون رو گول زدید که حالا که ما دیگه طلبه شدیم برای خدا داریم درس میخونیم انشالله کفایت؟ نه انشالله کفایت میکنه، نمیشه. برنامه ریزی بکنید برای خودتون، برنامه ریزی بکنید برای خودتون، شب داشته باشید، سحر داشته باشید. من هر موقع مشرف میشدم معذر حضرت علامه قدس الله نفسه و زکیه میدیدم ایشون یک دفترچه نصف این کتاب دارن کنارشون از رنگش هم زرد، یعنی معلوم میشد مال 50-60 سال قبل این دفترچه میدیدم. هنوز که هنوزه ایشون داره یادداشت میکنه که چه کارهایی رو باید انجام بدم، چه کارهایی باید انجام ندم. در اهل برنامه باشید، برنامه برنامه وارد یه چند جمله هم وارد بحث بشیم انشالله تبارک و تعالی. در این دعا هم ما هم با شما شریک باشیم. خدا توفیق بده که با انشاءالله تبارک و تعالی با آیات و روایات حشر و نشر داشته باشیم. بعضی از دعاها رو بخونید، بعضی از سوره ها رو انتخاب بکنید. دعای حشرات، ورود صبح و شب و به خصوص عصرهای جمعه، این رو بخونید انشاءالله. بعد ببینید که از دعاهایی که بیشترین حمد الهی در این دعا مطرح شده، یعنی من دعایی در میانه ادعیه به قدری که در این دعا حمد الهی مطرح شده، فلک الحمد فلک الحمد، بله علی کل نجم و ملک و فلک، به قدری که در این دعا حمد مطرح شده در دعاهای دیگه مطرح نشده. خب ما به حمد الله رب العالمین امسال بحثایی که در خدمت شما عزیز خواهیم بود این بحث است. یک بحث معاملات رو و بانکداری رو داشتیم ادامه میدادیم. انشالله شنبه و یک شنبه و دو شنبه، سه روز در هفته رو انشالله ما همون بانکداری رو ادامه میدیم. در معاملات بانکی رسیده بودیم، ظاهراً در بحث شرکت بودیم، یه مقدار شکونده بودیم، ادامه داشت. انشالله برای روز شنبه ادامه شو خواهیم داد. و روزهای سه‌شنبه اوزوی ها عیزه محبت کردن، دعوتی کردن که ما خارج فقه از شخص اعتباری رو بگیم. انشالله جوری خارج رو میگیم که بر متن کتابم شما مسلط بشید، یعنی هم بحث خارج رو بگذرونید، هم بحث مطالبش رو بعضی وقتا اگر عبارات هم لازم بود عباراتش هم براتون میخونید. و روزهای سه شنبه انشاءالله تبارک و تعالی این کتاب از شخص اعتباری رو مطالبش رو خواهیم خارجش رو خواهیم گفت، بله هم میخونیم و هم نقدش میکنیم بعضی جهاتش رو. و انشاءالله روزهای چهار شنبه هم سالهای پیش سال گذشته ما بحث صلات مسافر رو داشتیم، یه مقداری پیشرفت کرده بودیم، انشاءالله ادامه اون رو در محضرتون خواهیم دید. امروز چند شنبه است؟ روز سه شنبه. پس امروز نوبت از شخص اعتباری است. من یه مقدار راجع به جایگاه از شخص اعتباری محضرتون عرض کنم. میدونید که اسلام چون دین جامعه، برای همه روابط یا تعامل‌ها یا ارتباط‌ها برنامه و دستورالعمل داره. چون دین جامعه است، برای همه دستور و عمل و برنامه داره. یک، برای ارتباط انسان با خدا که الان هم عرض کردیم برنامه ریزی بکنید و اولین برنامه هاست تعامل انسان با خدا. دوم، در تعامل انسان با انسانه، در تعامل انسان با خودش و با دیگران و در تعامل انسان با طبیعت و جهان. این چند تا تعامل جز تعامل هایی است که در اسلام براش برنامه داریم. و یکی از تعامل ها و جایگاه هایی که خیلی هم اسلام بهش اهمیت داده، عنوان حقوق یا عنوان واجباتی است که در شرایع اسلامی مطرحه، یا حتی قوانینی که انسان جعل می کند برای من تعبیرم اینه، برای کنترل کردن انسان. انسان نیاز به کنترل داره. قوانین الهی برای کنترل انسانه. یعنی به قول این آقایان راننده ها، انسان هم نیاز به گاز داره هم نیاز به ترمز داره. گاز و ترمز باید نهادینه بشه. و به عبارت بهتر، در بعضی از جاها بایدها دارد، در بعضی از جاها نبایدها دارد. حتی برای خودش، انسان نسبت به خودش هم باید و نباید داره. لذا ما وقتی که بحث حقوق رو مطرح می کنیم، برعکس این که وقت بحث حقوق مطرح میشه معمولاً به بله قانون غلبه و تقلید حقوق دیگران را مطرح میکنن، اما حقوق یک معنای عامی داره. و اگر میخواهید معنی حقوق رو در شریعت اسلامی بنگرید، من عرض میکنم مراجعه بکنید به رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام که بهترین منبع حقوقی حق الله رو مطرح کرده، حق الانسان رو مطرح کرده، حق والدین رو مطرح کرده، حق حاکم رو مطرح کرده و حقوق مختلفی رو. و این حقوقی که مطرحه، اولین محوری که این حقوق بر اساس او بیان می شود، عنوان شخص و شخصیته. عنوان شخص و شخصیته. ظاهرا وقتمون هم داره تموم میشه. این جمله خیلی جمله مهمی است که فرمودن مواظب افکارتون باشید که افکار شما رفتار و کردار شما را می سازه و رفتار و کردار شما برای شما عادت می آورد و عادت برای شما شخصیت می آره. شخصیت در این مرحله آخره تشخص می آره. اینه که شخص رو هم شخص می گن، یعنی شون باعث تشخص می شه، باعث تشخص می شه. شخص به لحاظ لغوی یعنی اون چی که باعث تشخص می شه، یک خصوصیتی درش می شه که جلا پیدا می کنه. حالا این تشخص گاهی از اوقات به طبیعت هست، گاهی وقتا به اعتباره. تشخص طبیعی مثل اینکه الان همه من و شما در اینجا نشستیم، یه تشخصهای طبیعی داریم و هر کسی شخصیت طبیعیش و شخصیت حقیقیش خاصه به خودشه. اجازه بده یه مقداری بحث رو دامنش بیشتر بگیم. شخصیت حقیقی هر کسی خاصه به خودشه، خاصه به خودشه. چرا؟ چون شخصیت او رو عادت می‌سازد، چون شخصیت او رو رفتار و کردار می‌سازه، چون شخصیت او رو اندیشه می‌سازه. یعنی از اندیشه شروع می‌شود، در کردار و عادت جلا پیدا می‌کنه، در شخصیت دو مرتبه میاد زوم میشه و به عبارت بهتر خودش رو نشون میده. برای همین حقوق اسلامی بر اساس شخصیت و شخص اعتبار و اعتنا بهش میشه. حالا ظاهرا وقت تموم شد، ان شاء الله جلسه آینده ببینیم آیا این شخصیت حقیقی و شخصیت اعتباری چه هست و اونهایی که نظرشون اینه که وقتی شخص میشه شخصیت طبیعی مطرحه چه باید بکنیم و چه معاملاتی برش و حقوقی برش مترتب میشه، با اونایی که شخصیت اعتباری رو مطرح میدونن ببینیم چه حقوقی برش مترتب میکنن. انشالله که موفق و معید باشی، ادامه بحث باشه برای جلسه آینده که وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.